شما برای خرید یک کالایی بر اثر بالا رفتن کیفیت اون کالا اقدام کنید و اینطور تقاضا به وجود آمدن تقاضا روند شکل‌گیری تقاضا اینطور باشه، یک موقع ممکنه بر اثر علت خرید شما از اون جنس این باشه که ترس از آینده باشه، که خب تو نظریه‌های مالی رفتاری بررسی شده و کاملا در تایید فرمایشه.
ما این نمونه اول اصلا تو کشور نداریم. تحت یه شرایطی که به خاطر اینکه کیفیت یه کالا خوبه هجوم نمیبرن خرید کنه، معمولا واسه دومیه.
خب ببینید، این من عرضم اینه، این رفتار ناشی از چیه؟ من عرضم اینه که این رفتار ناشی از ما که نمیتونیم از تک تک مردم به این عنوان که بله مردم در تعیین شکل گیری اقتصاد پایدار نقش دارن، اما مدیریت این جریان بر اساس مدیریت رفتار دولته. یعنی ما این یک اثر دوسویه هستش، اما مدیریت به عنوان مدیریت رفتار دولت محسوب میشه. و عرضم اینه که تو بحث رفتار مالی، چه در بازار سرمایه چه در بازار بورس، اتفاقی که میفته تحلیلش به این نحوی که بر اثر تقاضای کاذبی که پیش میاد، نه تقاضای واقعی، نرخ ارز میره بالا یا میاد پایین، قیمت سهم سهام در بازار بورس بر اثر، نه بر اثر واقعا پیشرفت کیفی یک محصول یا یک کارخانه یا یک سهمی از یک ارائه یک شرکت خدماتی باشه، بر اثر تقاضای کاذب. و تا زمانی که تقاضای کاذب داشته باشیم تولید شکل نمیگیره. تقاضای کاذب بر اثر بیتوجهی یا رفتارهای غیر معقول در عرصه اقتصاد پیش میاد و این بزرگترین چالش ما الان در حوزه اقتصاده. یعنی عرضم اینو ببخشید، اگر رفتار دولت در عرصه اقتصادی، در عرصه مدیریت اقتصادی به درستی پیش بره، باعث از بین رفتن تقاضای کاذب و به وجود آمدن تقاضای واقعی. وقتی تقاضای واقعی وجود داشت، دستگاه‌های بنگاه‌های اقتصادی یا به معنای دیگه واحد‌های تولید کننده بخش اقتصاد میرن به سمت عرضه و اینجور ما از توانایی خارج شدن از رکود رو داریم. و بحث، چون الان ما درگیر رکود تورمی هستیم.
آقای دکتر، من اینو بگم که به ذهن مردم نزدیک باشه، مثلا تو قصه خودروسازا چون حاشیه سود در بازار زیاد بود، خودروسازا اومدن این مقدار خیلی زیادی خودرو رو با شرایط اشتباه پیش فروش کردن. شرایط اشتباهش این بود تا یک سال اجازه فروش نمیدادن که این اصلا بازار رو تنظیم نمیکرد. بعد خودشون اومدن دوباره افزایش قیمت دادن به بهانه اینکه حاشیه سود بازار رو از بین ببرن، که مجدد باعث شد که توی بازار گرونی ایجاد بشه و باز تقاضا بالا بره. یعنی با سه تا چهار تا سیاست گذاری اشتباه، نه فقط اوضاع صنعت خودرو ما درست نشد، بلکه یه خودرویی که قبلا مثلا با قیمت 20 میلیون تومان قابل خریداری بود، الان تو بازار شده مثلا 55 میلیون، دیگه قیمت قانونیش هم شده.
و این منجر به افزایش قیمت شده. و متاسفانه فهم یعنی پیامد این نوع سیاست های اشتباه، فهم واقعی از فضای اقتصاد و در صحنه کلان، در صحنه بین الملل عوض میشه.
آخه مدیرای کلان اینا، عضوی هیئت مدیره اینا، همه ادعای اینو دارن که حداقل مدرکن دکترا دارن و مدعیان دارن که مدیر بودن، مادرزاد سالهاست اینها مدیرن، حقوقای آنچنانی گرفتن. ولی چطور استراتژی اشتباه یا میفهمن یا اینکه شما مساواتی دارن کدوم؟
ببینید، ما الان در اوضاعی به سر میبریم، یعنی در یک مرحله ای از انقلاب رسیدیم که نه در کشور ما، در سایر کشورها هم همینطوره. قطعا منافع ملی و از اصول انقلابه، منافع ملی باید به منافع حزبی یا شخصی یا صنفی ترجیح داده بشه و این از اهداف انقلاب ما.
قبیله سیاسی باید بره کنار.
بله، به میزانی که مدیران جامعه پیگیری اهداف انقلاب رو کنن و متناسب با اون، از اون مهمتر، نه در رفتار شخصیشون، نه اینکه بنده با حرکت‌های حالا به اصطلاح پوپولیستی بگم صرفاً خیلی ساده، چون الان هستن، حالا من نمیخوام اسم بیارم، خیلی من رفتار شخصیم خیلی ساده زیستانه است یا خیلی به نفع منافع مردم هستش، ولی در سیاست گذاری جوری عمل میکنم که منافع ملت رو در نظر نمیگیرم. خب به میزان این که در سیاست گذاری حوزه عمل کرده من وسیع تره، پیامد منفی من بیشتره. یعنی عرضم اینه، به میزانی
شام نونوماس میخورم اما یه جور سیاست گذاری میکنم، صبح مردمی که پا میشن هزار تومانی که
همون نونوماس هم نداشته باشن.
خب بحثو میخوام نگه دارم جناب دکتر بهمن آبادی گرانقدر. آقای حاجی‌لو سوال کنم که فهم من تا اینجا از بحثی که شما اساتید گرانقدر انجام دادید اینه که آن چیزی که میتواند تحریم ها رو در کشور ما و در سایر کشورها تشدید کند، بحث اعتماد عمومی و همراهی مردم با دولت مردان در مخالفت و در شکست دادن تحریم هاست. و میخوام این سوال کنم آیا حاجی‌لو گرانقدر چه اتفاقی میفته که اعتماد عمومی به سیاست گذاری های در واقع دولت مردان کاهش پیدا میکنه و اون جنگ روانیه رو مثلا یه رسانه ورشکستی مثل بی بی سی، مثل صدای آمریکا، اینا بیشتر میتونن تشدید کنن؟
یه اتفاقی که تو این چند ماه بیشتر افتاده همین هست متاسفانه، که بسیاری از این مطالبات مردمی که بخش زیادیش واقعا به حقه، به هر حال طرف کارگر بوده، تحت فشار بوده، با همون حقوقش هم نمیتونه زندگی بکنه، امروز بیکار شده، واقعا چه میخواد بکنه، چه کار میتونه بکنه؟ یعنی مسئله اینی که خود در واقع رسانه ملی، روزنامه‌های داخلی، رسانه‌های داخلی باید سردمدار نشون دادن در واقع یا بگیم سردمدار نقد در اون گفتمانی در کشور باشن، نه اینکه همه چیز رو بسپاریم به طرف مقابل. به هر حال این فیلمی که الان دنیای رسانه است، فیلمی که گرفته میشه به هر حال پخش میشه. من اختشاش رو منظورم نیستا، اختشاشات درسته، بحثش جداست، ولی بحثای اعتراضات داخلی،
اعتراضات به اساس نظام نیست، به سوء مدیریت بله، برخی از دولت مردانه.
نه بله، طرف با عکس امام خمینی میاد اعتراض میکنه. خب اون کارگری که توی شهرهای مختلف،
من جاهای مختلف با این افراد دیدار کردم، افراد معترضان کارگری،
چرا نمیریم پای دردشون بشینیم یه مستند مثلا بسازیم راجع به اینکه این کارگرها بیکار شدن؟ خب چه باید کرد؟ چرا جلوی قاچاق، چرا جلوی واردات گرفته نمیشود؟ چرا در واقع بخش تولیدی، این نقدینگی که ایجاد شده به سمت بخش تولیدی هدایت نمیشود؟ ما پول کم نداریم، این همه نقدینگی، این همه سرمایه، ولی میریم سراغ سرمایه گذاری خارجی. خب اینها نشون میده که بحث اصلی مدیریت داخلی هست.
تا به این لحظه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه جنگ تا جنگ از رادیو گفتگو بودید. موضوع برنامه مون تحریم های ظالمانه ایه که نظام سلطه سرکردگی امریکا 14 سال علیه ما مردم ایران تحمیل کرده و ما تونستیم با موفقیت این مسیر پرخطر رو پشت سر بذاریم. به کوری چشم دشمنان انقلاب در آینده نه چندان دور جشن 100 سالگی انقلاب رو خواهیم گرفت، مقتدرتر، قدرتمندتر و موفق‌تر. در خدمت میهمانان گرانقدری بودیم، جناب دکتر محمد جواد بهمن آبادی، عضو محترم پژوهشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، و همچنین جناب آقای حسین حاجی‌لو از کارشناسان و تحلیلگران به نام مسائل اقتصاد بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی. جمع‌بندی برنامه رو می‌خوایم بشنویم به مدت 2 دقیقه با جناب آقای حاجی‌لو گرانقدر آغاز می‌کنیم. جمع‌بندی از اتحادیه رو بشنویم.
ببینید، ما مسائلی که تحریم برای ما ایجاد می‌کند باید به طور واقعی دیده بشه، یعنی یه بخش زیادی از این مسائل واقعا به خاطر تحریم نیست، به خاطر بی تدبیری ها، به خاطر بی در سوء مدیریت های داخلی است. همچنان که الان مشاهده داریم میکنیم که با توی بانک مرکزی اتفاقای خوبی داره میفته و آثارش رو داریم میبینیم، از اون طرف توی وزارت نفت حالا گرچه با فشار و با خلاصه تحت فشار قرار دادن مسئولین وزارت نفت یه اتفاقی خوبی داره میفته، از جمله فروش ریالی نفت توی بورس، و بنابراین یک راههایی وجود داره، مسیرهایی وجود داره، از جمله همین بورس نفت، از جمله پیمان پولی دو جانبه، از جمله باز طراحی تجارت خارجی ایران، از جمله جلوگیری از واردات بی رویه، از جمله در واقع حمایت از تولید، هدایت نقدینگی. راهکارهای بسیار زیادی برای این کشور وجود داره، هزار راه نرفته وجود داره، اما متاسفانه بعضی ها توی کشور سعی میکنند مسائل اقتصادی کشور رو به خارج از کشور گره بزنند که قطعا مثل برجام نتیجه نخواهند گرفت. اگر 10 برجام هم بسته بشود نهایتا آمریکا میتونه بیاد بزنه زیرش و از توافق خارج بشه. بنابراین ما باید به سمتی برویم که مسائل رو از در واقع زمین بازی رو عوض بکنیم، مسائل رو طوری حل بکنیم که آمریکا نتونه به ما ضربه بزنه، و با این روش‌هایی که عرض شد اگر اراده‌ای باشه انشالله میتونیم تحریم‌ها رو بی اثر بکنیم.
سپاسگزارم جناب حاجی‌لو گرانقدر. جناب دکتر بهمن آبادی گرانقدر، جناب بنده حضرت عالی مدت دو دقیقه بشنوید.
بله، خب من یه مقداری حالا خیلی راجع به پیامدهای منفی بحث شد، یه مقداری راجع به پیامدهای مثبت هم میخوام بحث کنم. این که ببینید اثر تحریم ها به طور قطع در تمامی سطوح اقتصادی بیشتر از 15-25% تو این تلورانس بررسی شده و مقالاتش موجوده، نمیتونه باشه و بیشترش و مثلا تورم 100 و خورده‌ای درصدی این ناشی از قطعا تحریم نیست. این یک. دوم، با صرف نظر این که اگر تمامی تحریم ها فرض کنید امروز برداشته بشود، الان سرمایه گذارهای اقتصادی در آمریکا با رئیس جمهور آمریکا اختلافشون اینه که ما میخوایم بریم تو چین سرمایه گذاری کنیم، چون هزینه تمام شده چین پایین تر از آمریکاست و حاشیه سود ما میره بالاتر. من عرضم اینه اگر تمامی تحریم ها هم برداشته بشه، مگه بازار داخلی ما سوددهه که سرمایه گذار خارجی بیاد اینجا سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم انجام بده؟ پس تا بازار به یک اقتصاد پایداری نرسه، سرمایه گذاری صرفا نمیتواند کشور رو جلو ببره. و سوم اینکه ما خودمون رو نباید تبدیل به بازار مصرف دنیا کنیم و جزو کشورهای دست چندم قرار بگیریم که یک کشور مصرف کننده بشیم. و یک نکته آخر هم که میخوام عرض کنم راجع به توطئه‌های هشتگانه اقتصادی بوده تو طول این 40 سال: تحریم، شوک نفتی، شوک ارزی، بلوک سازی دارایی‌ها و توقیف اموال، حملات به میادین نفتی، جنگ تحمیلی و تخریب زیرساخت‌ها، دامپینگ و تخریب امنیت اقتصادی به وسیله شبکه‌ها و گروه‌های وابسته اقتصادی به معاندین بوده، که با وجود تمامی این موضوع ها و در طول این 40 سال اخیر اگر هر کدوم از این محورها علیه یک کشور با قوی ترین اقتصادها شکل می گرفت، قطعاً اون اقتصاد خیلی نمیتونست پاورجا باشه. و با توجه به این حجم از توطئه های اقتصادی علیه کشور، با توجه به ایستادگی انقلاب اسلامی در طول 40 سال و سیاست های کلان مقام معظم رهبری و پیگیری اونها، میتونه ما رو با سرعت بیشتری نسبت به پیشرفت کشور امیدوار کنه. و این کاملا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، با توجه به ظرفیت نیرو انسانی داخل کشور و با توجه به صنایع پیشران و اینکه ما قطعا آینده اقتصادی کشور از آن، آینده اقتصادی جهان از آن ایران خواهد بود به خاطر پارادایم اقتصادی که تغییر میکنه و اقتصاد دانش بنیان میشه، و هر 10 رشته مرز علم اقتصاد دانش بنیان رو ما درش میانگین 1 تا 8 هستیم، قطعا آینده اقتصادی کشورمون قطعا روشن هستش، با توجه به اینکه فضای اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش بنیان میره و ما در اقتصاد دانش بنیان در 10 رشته مرز علم میانگین 1 تا 8 در دنیا هستیم. ممنون.
سپاسگزارم از میهمانان گرانقدر برنامه. جنگ تا جنگ یعنی که هر لحظه و هر ثانیه و هر روز فرد یا کشور یا ملتی بخواد در مقابل نظام سلطه و در مقابل نظام استکبار بخواد بایسته، باید بجنگه، مقاومت بکنه و هر ثانیه و هر لحظه بهش جنگ تحمیل میشه. نزدیک به 14 هست ما ایستادیم، از چالش‌ها و تهدیدات مختلفی عبور کردیم که کوچکترینش کافی بود تا یک دولت قدرتمند و ساقط کنه. در آستانه جشن 40 سالگی انقلاب قرار داریم و به کوری چشم دشمنان انقلاب در آینده نچندان دور جشن 100 سالگی انقلاب رو خواهیم گرفت، مقتدرتر، قدرتمندتر و موفق‌تر از قبل. سپاس که تا به این لحظه با ما همراه بودید. سامانه پیمکه 30,000 و 35 فراموش نکنید. ساعت ایام خوش رو براتون آرزو می‌کنم. خداوند یار نگهدار همه شما.
هموطنان عزیزم، برنامه جنگ تا جنگ تقدیم شما شد از شبکه رادیویی گفتگو. هموطنان عزیزم، همان گونه که مطلع هستید، 19 بهمن ماه مصادف هست با بیعت تاریخی هماپران نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. به همین مناسبت دیروز مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش بیانات ارزشمندی داشتند که توجه شما رو به گوشه هایی از اون جلب میکنیم.
راهنمای 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا جمعیت‌های انبوه و عظیم، در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت، حرکت پرشکوه‌تر هم خواهد شد از سال‌های قبل. راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی‌های انقلاب اسلامی است. واقعا شگفتی سازه، مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب‌ها در دنیا رو شما، اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب میگرفتند و سالانه میگرفتند، دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند و فقط همین. جشن این بود، اینی که مردم بیان توی خیابان‌ها در هوای سرد زمستان، که حالا شانس ملت ایران انقلابشون هم بهمن بوده که هوا سرد است و برف است و برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت‌های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، بحث 1 سال و 2 سال که نیست، امسال سال 40مه. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. من اینجا یه سفارشی هم بکنم. گاهی توی راهپیمایی 22 بهمن دیده میشه که مثلا جناب عالی از فلان آقا خوشتون نمیاد، اونم اومده تو راهپیمایی مثل شما، بنا میکنید علیه او تظاهرات کردن و شعار دادن. این درست نیست. اختلاف نظرتون خیلی خوب، یه اختلاف نظری است، بالاخره شما اونو قبول نداری به هر دلیلی، فلان مسئول رو، فلان رئیس رو، فلان آقا رو شما قبول ندارید، خیلی خوب، اشکال نداره. اما جای تسویه حساب راهپیمایی 22 بهمن نیست. اینو من توصیه میکنم به همه، مواظب باشید، شعارهای خودتون رو بدید، کارهای خودتون رو بکنید، مبنای خودتون رو اگر مبنای منطقی است حفظ کنید، اما راهپیمایی رو مظهر اختلافات قرار ندید، مظهر درگیری و اینها قرار ندید. بگذارید این حرکت عظیم که نشان دهنده عزم ملی و حضور ملی و وحدت ملی است، همینجور با همین عظمت باقی بمونه. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره، و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره. و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
اما نوبت میرسه به میان برنامه در ساحت خورشید که سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست.
در ساحت خورشید
گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید، توجه کنید که دنیا را به چیزی نگیرید، توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشیم تا اونجا ما را راه بدن. شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید، اینها ادعیه شلاق هایی است که بر فرق ما ها زده می شود، اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند. ببینید که در ادعیه ها چه جور عجز و ناله می کنند، برای اینکه مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود اونها میبینند، هیچ هست در مقابل همه چیز. اون که اونها فهمیدند از عظمت خدا اونها را وادار کرده است اونطور راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در ادعیه امیرالمؤمنین خود رسول خدا حضرت سجاد سلام الله علیه سایر ائمه ملاحظه کنید چه جملاتی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی. چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از اون معارف؟ چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم رو می گفتند اگر صبر کنیم صبر در فراق را چه کنیم؟ اینها برای ما مثل یک افسانه است، لکن واقعیت است. واقعیتی است که اونها فهمیدن و ما نفهمیدیم. ما الان تکلیف زیاد داریم.
عصر خمینی